أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. فمن الأعراب من يتخذ ما ينفق معلما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. فمن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لها سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. در جریان غزوه تبوک هم مسلمان های شهر مکه و مدینه و مانند اون مأموریت خاص پیدا کردن و هم روستایی ها و هم اعراب بادیه نشین و چادر نشین. جریان کفر و نفاق و ایمان هم در شهری ها بود، هم در روستایی ها بود، هم در عشایر و بادیه نشین. هر سه قسمت را ذات اقدس اله مبسوطاً بیان فرمود. در جریان بادیه نشین و عشایر فرمود اینها یه وصف عمومی داره و چند تا وصف خاص. وصف عمومیشون این است که اینها از مظاهر طبیعت که دست نخورده باشد برخوردارن، در یه فضای باز زندگی میکنن، از یه هوای سالمی متنعمن. اون کینه ها و تزویر ها و نیرنگ ها و بازی های سیاسی و اینها در جهان نیست. این خصوصیتی است که مال عشایر هست و مال روستایی هست. یه خصوصیت دیگری است این که اونجا مراکز علمی ضعیف است، مراکز بهداشت کم است، از این جهت اونها یه سلسله محرومیت هایی دارن. به استناد اون صفای طبیعی که دارن، اگر چیزی را پذیرفتن خوب میپذیرن و تا آخرم مقاومن و خلوص اونها، صفای اونها بیش از شهری هاست. و اگر چیزی را خدای ناکرده از معارف الهی نپذیرفتن، این با دور بودن اونها از فضای فرهنگی عجین میشود و یک تحجر تندی را به همراه دارد. این طبع قضیه است. بعد بفرمایید به این که در فرهنگ دینی سخن از عشایر و روستایی و شهری نیست. اون که متدین است، خوشفهم است، او شهری است، هرچند در بادیه یا روستا به سر ببرد. اون کسی خدای ناکرده اهل گناه و جهل علمی و جهالت علمی است، او بادیه نشین و روستایی است، هرچند در شهر زندگی کند. شهر به برکت فهم و ایمان مردم است، نه دارای خیابونهای آسفالت بودن، نه خانه های زیاد داشتن، مغازه های زیاد داشتن. این معنای مدینه نیست. مدینه جای تمدن است. هر جا مردم متمدن زندگی می کنن مدینه است. بعضی از شهرهای ده بزرگیه، یه بادیه بزرگیه، برای اینکه مردان الهی در اونجا کمتر هست. چنین شهرهایی است که ذات اقدس الا تدمیر کردم تدمیرا یا سخرها امیهم سم علیان و سمانه دقام. با اینکه پیغمبر بزرگی در بین اونها بود و اونها را هدایت میکرد، نپذیرفتن براخره. یا طوفان میاید همه اینها را به کام غرق رو میبرد، یا تندبادی میاید سخرها علیهم سبع لیال به سمانت ایام و مانند. به استناد این فرهنگ قرآنی روایات هم وارد شده است. از وجود بارک امام صادق سلام الله رسیده است که نحنو بنو هاشم و شیعتنا العرب و سائر الناس اعراب، ما بنی هاشمی که فوق شهری و روستایی است. شیعیان ما شهری هستند، بقیه روستایی هستند. خب این معنا بر اساس ان اکرمکم اتقاکم اعلمکم ازهدکم اورعکم شکل گرفته است. همون ما حسابون جداست. هر که شیعه است پیرو ماست، و رو بادیه نشین باشد یا روستایی، این عرب است. و هر کس با ما کاری ندارد، این بادیه نشین است و بیابانی. بنابراین هرگز فرهنگ دین این نیست که شهری را بر روستایی یا روستایی را بر بادیه نشین ترجیح بده. معیار علم و تقواست در همه مسائل، و شاهدش هم این روایاتی است که در کنز الدقاق نقل شده، در جای دیگه نقل شده. فرمود فقهتون رو یاد بگیرید ولا تکونوا اعرابا. اگر کسی احکام الهی را میداند، حلال و حرام را میداند، اصول و فروع را میداند، این عرب است. و اگر کسی احکام الهی را، فقه الهی را، اصول و فروع دین را نمیداند، این اعرابی است. ولو نژادش عجم است، اما عرب بودن یا اعراب بودن در این فضا یعنی متدین بودن یا نبودن، عالم بودن یا نبودن و مانند آن است. به شهادت این روایات متعددی که در ذیل این آیه نقل شده است، گاهی با آیه سوره مبارکه توبه استشهاد شده است که لید فقه و فدین و لینذر قوم هم اذا رجعوا الیه، گاهی هم به این صورت میتوندن اگر کسی تفقه در دین نکند، ذات اقدس اداد در قیامت به اون نگاه نمی کند، لن ینظر الیه یوم القیامه، یعنی نظر تشریفی ندارد، و لن یزکی عمله. در بعض از آیات هست که خداوند یه عده رو در قیامت نگاه نمی کند، با اونها سخن نمی گوید، یعنی نظر تشریفی ندارد، تکلیم تشریفی ندارد به مانند. خب حالا که فضای این آیه مشخص شد، به خصوصیات هر کدام از این آیه 97 بعد میرسیم. همون اون چرا که ما قبلا گفتیم درباره کفر و نفاق و ایمان، این اختصاصی به مردمی که در شهر هستن نداره، مردم غیر شهری رو شامل میشه. البته ممکن است که کفر در بادیه یا در روستا باشد، ولی ائمه کفر را بالاخره شهری ها متاسفانه تشکیل دادن. هر جا سخن از ائمه کفر بود همین ها بودن دیگه. در جریان حجاز هم همین طور بود، یعنی اگر ابو سفیان بود این طور بود، اگر فرزندش معاویه بود این طور بود، اگر نوش یزید علیه اللعنه بود، اینا همین طور بودن دیگه. پس بنابراین معیار این نیست که مثلا بین بادیه نشین و روستایی و شهری فرق بگذارد، بین عالم و جاهل، بین متقی و غیر متقی فرق بگذارد. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله. اعراب اون روستایی یا بادیه نشین اگر کافر است، کفر شدید است رو همون اون تعصبی که دارد، و اگر منافق است رو همون تهجری که دارد نفاق شده است، و اگر مؤمن است و اگر عالم است و اگر تقی و عارف است، این دور خواهد بود. حالا گاهی به صورت اویس در می آید، یا گاهی به صورت عوازر در می آید. هر وصفی را که وزیر پذیرن اینه. شامل ظرفهای رو، این زود زرد میشه به تعبیر ابن سینا، زود گرم میشه اینجور. بعضی از ظرفها مثل مس اینا دیر گرم میشه، ولی گرم شد به این زودی سرد نمیشه. آهن اینطوره، فولاد اینطوره. اگر یه وصفی رو بپذیرن به این آسونی ها از دست نمیدن. پس اگر اعراب اشد و کفن و نفاقن شد، اشد و ایمانن هم خواهن به همون ملاک اگر گرفتن محکم نگه میدارن. بالاخره اگر یک انسانی متحجر بود، بنا شد نیرنگ ببازد، در اون نیرنگ بازی هم متحجره، تحجر شدید دیگه. نه، هر وصفی را که بپذیرد متحجرانه میپذیرد. تحجر هم غیر از جهل است. بالاخره اگر سنگ نقشی را پذیرفت و سنگ سما هم بود، صخره سما بود، و بیشتر نگه دارد، محکمتر نگه دارد. یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه دارد که می فرماد اینایی که تو بادیه میشینن، اونا که تو روستا ها میشینن، این سربازای روستایی و سربازای بادیه‌ای، اینا جنگجوترن. بعد تو همون نهج البلاغه است که ان شجره البریه اصلا، فرمود شما تو شهراتون باغچه دارید، در هر باغچه بالاخره درختی هم کامیش هست، جنگل هم درخت داره، اما هرگز درخت خانگی مثل درخت جنگلی نیست. اون تمام سرد و گرم را کشیده، هم چوبش تبتر است. اگر صنعتیست همونه، اگر محکمه همونه. اگر شما خواستید پایه های اتاقتون رو با اون چوبان نگه دارید میتونید، ولی هرگز این درختی که تو منزلتون است، این که نمیتواند پای دیوار قرار بگیرد که سقف رو نگه بدارد. فبود اونا با آسانی از بین نمیرن. اگه 5-6 روز کمتر و بیشتر ایشون آب نرسه، اینا دوام میارن. اما این درخت منزلی رو شما ناچارید مرتب بهش آب بدید. این ناز پرورد است. این آدم ناز پرورد به جایی هم نمیرسه. فرمود ان شجره البریه اصل وعودن، فرمود اونم اگر آتش گرفتن به این آسونی خاموش نمیشن. شما میدید آتش سوزی ها تو شهر اتفاق میفته، اطفایش هم آسونه، اما وقتی جنگل آتش گرفت، با داشتن همه صنایع پیشرفته آتش نشانی به اطفا، به زحمت میتونن جنگل رو خاموش کنن. فرمود اگر این متدینین روستایی و یا بادیه نشین، اینا اگر قیام کردن، جوری اینا رو نمیشه گرفت به این آسونی ها. این شجرت البریت اصلا، فرمود درخت بیابانی متسلب تر است، برخلاف درختی که شما تو باغچه منزل آبیاری کرد. حالا اگر که اون چه بنا شد درخت خوب باشد، صنعتی باشد، خب خیلی بهتر است. عمده آن است که انسان در همون فضا افراد خوبی تربیت کنند. اگه خوب شد مثل عبازر داره میاد دیگه. خب الان ممکنه کم آلوده بشن، ولی اگه آلوده شدن همینطور دیگه، غالبا به طرف ایمان حرکت میکنن. و اما اگر خدا ناکرده یک کسی بیراه رفت، در همون بیراه رفتنش هم متسلبه. الاعراب اشد و کفرن و نفاقن، نقطه مقابلش هم این است که اخلص و ایمانن. اگر ایمان آورد، ایمانش هم خالص تر است و با صفاتر است و با دوام تر است. سرش این بود که غالب اونها همون روسته ها و بادیه میشستن، شهر در اونجا کم بود، و تعصبم در اونجا زیاده دیگه. بله عرب تعصبشون همون جهدیه، یعنی تأیید میکنن دیگه. فرمود اگر عربی نبود اینا ایمان نمیوردن. تو همون نهج الفصاحه دو تا حدیث هست که وجود داره که پیغمبر فرمود اگر ایمان تو آسمون باشه مردم ایران قبول میکنن میرن میبرن. لو کان الایمان به سریا لتناوله رجال الفارس، دو حدیث به همین کتاب شریف نهج الفصاحه است. بالاخره ایران اینطوره. خب شما قبل از اسلام هم نگاه کنید، هرگز با وضع افراد عادی ایران به این عظمت نرسید. اگر زرتشتی بودن، حکمای بزرگی از زرتشت مردم ایران رو حفظ کردن. شما به کتابها جناب شیخ اشراق مراجعه کنید، ایشون در اینکه حکمای بزرگ و موحد این سرزمین بر اثر مفاخر این سرزمین رو حفظ کردن. اینا همون هایی هستن که قرآن درباره اونها میگه من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله. قرآن یه عده از پیروان انبیای سرف را به عظمت نام میبرد دیگه، در این حال که عده‌ای را میگوید اینها یقولون هذا من عند الله، عده‌ای را میگوید به اکرهم الربا، عده‌ای را میگوید به ظلمهم کذا و کذا، اما در این حال حق اون گروه خاص را هم حفظ میکنند. تا ببین اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، اونا در ایران هم بودن و این گونه از بزرگان حالا یا از زرتشت بودن یا از یهودیت بودن یا از مسیحیت بودن، بالاخره آثار فکری و نبوع را در این سرزمین حفظ کردن. لذا با آسان ترین وش اسلام را قبول کردن، از زیر سلطه خسرو پرویزا به در آمدن. با اینکه اگر می جنگیدن خب می تونستن بجنگن، مخصوصا منطقه های طبرستان و اون طرف ها که هیچ راهی برای نفوذ اونها نبود، زودتر از همه اونا مسلمان شدن و اون مهد هم مهد شیعه است. خب بالاخره یه سرزمینی که سرزمین درک باشه میفهمه به دنبال است امیر باید بره دیگه. اونجا مثلا شاید میلیون ها نفر آمدن رفتن، شاید چهار تا مثلا اهل تسنن توشون نبود. هر کس اینا میشناختن که نماینده چی داره میاد، خب او رو قبول میکردن. وگرنه اون قدرتی که ایران داشت عرب چی داشتن که بتونن به اینا مسلط بشن؟ فورا قبول کردن. اینا به برکت همون علمای بزرگی بود که زمینه را آماده کرده بودن. این سخن جناب شیخ اشراق است که ایران قبل اسلام به برکت حکمای موحد که مشمول این آیه و من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله این محفوظ بود. در این بار رستم و اسفندیار که نمیشه کشور اداره کرد. خب این کشور سامانیان هم وقت بودن دیگه، هنوز که منقرض نشده بودن که. و بسیار از این بخش ها دارای کوههای صعب العبور هست دیگه. ایران این طوری ایران که همش کبیر نیست که آمدن لشکر آسون باشه که. بسیار از بخش شما میدید در شمال، غرب، جنوب اینا دارای کوههای صعب العبوره. اون روزا می که وسیله هوایی نبود که، وسیله زمینی بود دیگه. قدم به قدم اینا میتونستن سنگر بکنن و از خودشون دفاع بکنن، اما به استقبال نیروهای اسلامی رفت. این نبود مگر آماده کردن مردم به وسیله علمای بزرگ که بالاخره رهبران الهی حق رو به شما اعلام کنند. خب فرمود به این که الاعراب اشد کفرن و نفاقن و اجدروا ان لا یعلموا حدود ما انزل الله علی رسوله. این کلمه اجدر گفتن از ماده جدار هست. دیوار را از اون جهت که محیط به باغ است و منزل بهش میگن حائط، از اون جهت که مرتفع از زمین است بهش میگن جدار. چون گیاهان هم همینطوره، درخت هم وقتی که رفیع میشود از او به عنوان جدار یاد میکنند، یعنی مرتفع من الارض. یه خصیصه دیگری هم دارد جدار، و این است که راهبند دیگه پایان کاره، انسان پایان خط به یک سطح که رسید پایان راه دیگه، وقتی به یک دیوار رسید پایان راه. و ذات اقدس اله را میگن بالاجابت جدیر، خدا جدیر است یعنی شایسته اجابت دعاست. جدیر به معنای المنتهى الیه الامر است، یعنی کسی که کار به او که رسید تمام است. چرا؟ برای اینکه وقتی کار به جدار رسید تمام است، دیگه مرز است، مثلا که نمیتواند از او بگذرد که. و اگر به یک امر گفتن جدیر، یعنی اینجا که رسیدیم باید توقف کنیم، اینجا پایان راه دیگه. اگر در بار ذات اقدس اله گفته می شود که تو قاضی الحاجاتی، غافر الخطیاتی، مبدل السیئاتی بالحسناتی و بکل شی قدیری، انکه علی کل شی قدیر، به اجابت جدیرون، جدیر به این معنا. خب گفت طبع اولی، برای اینکه اونجا نه مراکز فرهنگی هست نه مراکز تربیتی هست، چیزی نیست، اجدر و الله یعلم حدود ما انزل الله، این طبع اولی. تو همون طبع اولی اگر چون که رهبران الهی نروند و اونها رو هدایت نکنند، این به کفر و نفاق مبتلا می شود و کفرش هم شدید خواهد بود، نفاقش هم شدید خواهد بود. و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله، و خدا عالم به هر چیز است و حکیمانه حکم میکنه. اما در بین همین روستایی ها، در بین همین بادیه نشین ها، ببینید چه مردانی برمیخیزن. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مقرما و یتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم و من الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر و يتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. فرمود طبع اونها اینه که اگر چیزی رو قبول کردن محکم نگه میدارن. اگر کسی اونجا مراکز فرهنگی فکری تأسیس نکنه، اگر علمای دین مهاجرت نکنن، لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم نشود، با اونها محشور نباشن، احکام دین را نگن، اینها بالاخره اگر بخوام چیزی در راه خدا از اونها بگیری، میگن این یه غرامت است، باج خواهی است، و منتظرن که خدای ناکرده مثلا نظام اسلامی آسیب ببینه. اینا در اثر کفر و نفاق یه همچه بدبینی دارن، ولی علیهم دائرت السوء، اینا منتظر برگشت روزگار جاهلیت هم. خدا فرمود علیهم دائرت السوء، حالا یا جمله انشائی است و نفرین است، یعنی بر اینها روزگار تلخ برگرده، یا نه جمله خبری است که اینها در قیامت گرفتار دوران سو خواهند بود، اوضاع علیه اینها میگرده و خدا همه این کلمات را میشنود و علیمانه حکم. ولی وقتی مردان الهی از بادیه یا روستا برمیخیزند، دارای این خصیصه هستند. اگر برخی ها کفر دارند یا نفاق دارند، در قبال این اصول اعتقادی عده از مردان بادیه و روستا این چینن، و من الاعراب من یؤمنو بالله والیوم الاخر، اگر دیگران کافرن اینا مؤمنن، اگر دیگران منافقن اینها مخلصن، اگر دیگران خدمات دینی را غرامت میدانن اینا غنیمت میدانن. یه کودک وقتی میبیند که پدرش این گندم ها را از انبار کیسه کیسه گونی گونی میبره تو مزرعه، اونجا زیر خاک میکنه، میگه این چه کاریست داره میکنه، این چه جهالتیست داره میکنه، حیف این گندم ها نیست که هدر دادی. اون پدر عاقل میگوید من که بیرون نریختم که، من این رو از انبار به مزرعه بردم که یکی بشه ده تا، ده تا بشه صد تا. اون که عاقل است میگوید من از انبار خودم، یعنی از جیبم، از کیفم، از بانکم گرفتم به مزرعه بردم. اگر دارم به مرکز دینی خدمت میکنم، اگر به مسجد و حسینی خدمت میکنم، یا اگر در جشن عاطفه ها شرکت میکنم، اگر به یک مسلمان میدم، اگر به همسایه میدم، اگر به ارحام میدم، این مزرعه است. ولی من همچون که رها نکردم که به هر کسی هم که ندادم، که من این رو به نام خدا دادم، به دستور او دادم و قربت الله دادم. قربت الله یعنی چی؟ یعنی به مزرعه دادن. کی کرم شده؟ حالا فرق نمی کند یه وقتی کسی حالا یه مال ندارد وقت صرف می کند، یه عالم دینی وقت صرف می کند برای اینکه جوانها رو در یه جا جمع می کند، برای اونا احکام می کند، سوالاتشون جواب می دهد، مشکلات علمیشون حل می کند، بالاخره انفاق می کند دیگه، به ما رزقناها ینفقون. این از انبار عمرش گرفته به مزرعه الهی می دهد. این چیش غرامت است؟ سراسر غنیمت است. فمدو رو سر بکنید، وقتی موقع رشد محصول شد اونگاه میفهمید به این که این انبفت سب سرابر فی کل سنبولتن معتو همبر، همه چیز این طور است. یعنی زر است، دادن به ذات اقدس اله است. فرمود اونها این انفاق را غرامت میدانند، و اما این گروه مردمان با ایمان بادیه و روستا، اینا کسانی هستند که یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله و صلوات الرسول، یعنی اینو خط مشی گرفته هستن. یه وقت هست کسی خط مشی ندارد، گاهی موفق مقطعی پیدا میکند، یه وقت هست نه، اتخاذ کرده، عقص کرده، یعنی این راه رو گرفته، این رو خط مشی است. و یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله، نه یک نزدیکی، نه یک گام، چندین گام. یه وقت هست کسی قربتن الالله کار میکنن، قربتن اندالله کار میکنن، یه وقتی توفیقی نصیبش میشود، قرباتن اندالله نصیبه میشود، چندین قدم جلو میرود. گرچه اون جایی که دارد قربتن الالله منافی با قربات نیست، اما با یک گام هم میسازد. ولی اینجا که فرمود یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله، این میخواد با یک شبه راه صد ساله میرون، دیگری باید صد سال حرکت بکند تا راه صد ساله برود، یه وقت اصلا یک شبه راه صد ساله میرون. هر دوی اینها قربت الله است، اما این هرگز حاضر نیست که با یه انفاق یه قدم جلو بره، نخیر، با یه انفاق چند قدم جلو بره، اونم با همت بلند دیگه. و یتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله، این یکی. و چون ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تو زکیم به آبستل علیهم این صلافه که سکنون لهم، این شخص باورش شده که این لازم نیست از نظر فیزیکی و ظاهری به دست پیغمبر بده، این باورش شده که اگر در همون روستا، در همون بادیه، حالا مناسبت ایام عید یا عید قدیر یا مواقع سله رحم به منزل یک از ارهامش برود، به چیزی رو بدهد، وجود باری پیغمبر دارد میگیرد و دعا میکند. اینا رو این باور دارد، چون خذ من اموالهم صدقه. خب همه اینا که تو مدینه نبودن یا آمدن از روستاها به بادیه، که کار آسانی نبود که به دست شخص پیغمبر بده، اون به دست گیرنده هایی که از طرف حضرتن جهت میداد، اونم همون. و اگر اعمال امت را هر روز به پیشگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضه می کنند و حضرت هم دعا می کنند، همین است دیگه. او باورش میشود که این خدمتی که دارد میکند وجود مبارک ولی است تحویل میگیرد، این باورش میشود، باور دارد این رو که به اون حضرت داره تقدیم میکند و دعای اون حضرت هم شامل حالش میشود و صلوات رسول. خب حالا اونایی هم که عقیده دارن، این عقیدهشون مثبت درست است یا نه؟ بله. الا انها قربتون را بعد نزدیک میشن. خب پس از این طرف عقیده اینها این است که کار هدر نمیره، ما داریم به مزرعه میذاریم عقیده شون. از اون طرف ذات اقدس الا امضا میکنه بله کار خیر، شما یه قدم بردار، بین دو نفر اختلاف از اصلاح بکن، بین زن و شوهر اختلاف از اصلاح بکن، بین مجر و مستاجر هر کار خیلی که از دست تو برمی آید شما این کار رو بکن، من میگم نزدیک شدی. آدم وقتی نزدیک بشه اون بوی طهارت غیبی را چشمان میکنه و طبعا از دنیا و از گناه منزجر است، خیلی به آسانی از گناه میگذرد. به او پیشنهاد رشوه میدن، پیشنهاد عشوه میدن، این با آسانی میگذیم، میگه اینا حیف نیست ما وقت تلف بکنیم. این کاملا باورش میشود و با آسانی از گناه میگذرد. علا، این کلمه علا که حرف تنبیه هست برای تأکید است یک، انها کلمه انها هم تأکید تنبیه است دو، علا انها قربتون لها. خب فقط تقرب معنوی است یا پاداشای بهشت و اینها هم هست؟ میفهمون نه، هم قرب معنوی هست، هم لذت‌های حسی هست، هم بهشت جسمانی هست، هم بهشت روحانی هست، همه اینها نعمت‌های است که نصیب او می‌شود. الا انها قربتون لهم سیدخلهم الله فی رحمته. اینا همونطوره که ده احاطت به خطیته، اینا کسانی هستند که احاطت بهم رحمت الله، در رحمت الهی فرو می روند. ان الله غفور رحیم. الحمد لله رب العالمین.